سه روز بعد از عروسی جعفر به جبهه رفت و بعد از 2 هفته برگشت. با خانومش به قم رفت. این اولین و آخرین مسافرت زندگی او بود. دوباره به جبهه برگشت. مدام فکر می کردم که جعفر در سیر تکامل و سلوک فردی خود به کمال پختگی رسیده و این ازدواج آخرین گام برای رسیدن به قرب الله بوده است. بعد از 2 ماه طاقت نیاوردم. حاج مهدی روحانی را دیدم که از همدان عازم شمال غرب و جبهه ماهوت بود. دوباره سنگینی و کله شقی کردم و پشت فرمان نشستم. او هم چیزی نگفت و خوابید. در تونل نرسیده به شهر بانه داخل یک چاله بزرگ افتادیم که حاج مهدی روحانی از خواب پرید و فرمان از دست من درآمد. به خیر گذشت، اما درد جانگاه کاه کمر و پهلو کارم را به بیمارستان کشاند. بعد از یک مداوای سطحی به مقر فرماندهی لشکر رفتیم. سکان فرماندهی لشکر از حاج مهدی کیانی به علی شادمانی رسیده بود. در مجاورت ساختمان و مقر فرماندهی لشکر واحدهای اطلاعات عملیات و طرح عملیات هم حضور داشتند. علی آقا را دیدم. برادرش امیر تازه در همان جبهه شهید شده بود. صحبت با او همیشه رنگی از مزاح و شوخی هم داشت. گفتم خوش به حال برادرت امیر که شهید شد، اما خدا وکیلی مواظب برادر من جعفر باش. علی آقا خندید و گفت خیالت راحت، اول تو را شهید می کنم، بعد برادرت جعفر را. و من هم خندیدم، پس کی نوبت خودت می شود؟ وقتی کم آورد داخل ریش بلند و خرماییش چنگ می کشید. فعلا فکری برای تو و برادرت بکنم؟ در این حین خبر آوردند که 40 نفر از نیروهای لشکر از واحد تدارکات به اشتباه به منطقه ای رفتند که نیروهای سازمان منافقین در آنجا مستقر بودند. چند نفر شدیم و شبانه به طرف منطقه آلوده حرکت کردیم. منطقه پر بود از کوههای بلند و جاده هایی که در کمرکش کوهها کشیده شده بود. شاید علت گم شدن و رفتن به تله دشمن همین تعدد جاده ها و کوهها بود. وقتی به یک بلندی رسیدیم علی آقا از ماشین پیاده شد و گفت شما همینجا بمانید، اگر تا نیم ساعت دیگر برنگشتم شما بیایید ولی با احتیاط. گفتم من هم میایم. باز هم شروع کردی عمو علی، تو که برای خدا به سجده نمیفتی، از کوه میتوانی پایین بروی؟ از حرف علی به فکر افتادم. منظوری نداشت، درست میگفت. من نمازم را به خاطر تیری که در کمرم داشتم نشسته میخواندم و نمیتوانستم خم بشوم، اما در این جمله نکته ها خوابیده بود. او سر وقت برگشت و پشت سرش 40 نفر نیروی تدارکاتی که راه را گم کرده بودند، گویی از اسارت برگشتند. علی آقا دست نیروها را گذاشت توی دست مسئولشان و گفت اینجا که این بنده خداها رفته بودند معروف است به تپه منافقین، خوب توجیهشان کن که دوباره راه را گم نکنند. همانجا گفتم علی آقا من هم گم شده ام، به منطقه توجیه هم کن. از شهر ماعود شروع کرد و از مدرسه‌ای که مقر فرماندهی چند لشکر بود و سپس ارتفاعات دور و اطراف را نشان داد. ارتفاعات گلان، گردرش، جاجیله، قشن، قامیش و بردهوش تا کوههایی که هنوز دست عراق بود. به بردهوش که رسید بیشتر از بقیه ارتفاعات درنگ کرد. پرسیدم اینجا انگار با بقیه جاها فرق دارد، نه؟ اینجا هوش از سر آدم میبرد، اسم قشنگی دارد. او از عالم معنا حرف میزد، اما من اهل صورت و ظاهر بودم. زدم به شوخی مگر تو هوش هم داری که هوش از سرت بپرد. منتظر بودم که مثل همیشه به شوخی جوابم را بدهد، اما آهی کشید و گفت البته که ندارم. آدم های باهوش از خودشان عبور می کنند. عبور از موانع و میدان مین هم بهانه است. بهانه ای نه برای عبور از دشمن، بهانه ای برای عبور از خود. لحن جدی علی ساکتم کرد. به بانه برگشتیم. دنبال جعفر بودم که گفتند به خط رفته است. مسئولان طرح و عملیات لشکر گفتند خوش لفظ، آمادگی داری چند نفر از فرماندهان لشکر قمر بنی هاشم را به جلو ببری؟ اصلا منتظر چنین پیشنهادی نبودم. سوار پاترول مسئولان لشکر قمر شدیم. از بچه های اصفهان و چهارمحال بختیاری بودند. هر آنچه را که علی آقا از نزدیک برایم توجیه کرده بود به آنها نشان دادم تا به مقر تاکتیکی مدرسه در شهر ماعود رسیدیم. داخل رفتند. فکر کردم که بعد از چند ساعت برمیگردند. منتظر ماندم اما خبری نشد. یکی جلوی در آمد و گفت ما حالا اینجا هستیم. مردد شدم بمانم یا به خط بروم و جعفر را ببینم یا به عقب برگردم. پهلویم از درد سیخ میکشید و کمی تب داشتم. راه برگشت را انتخاب کردم و از ماعود چند ماشین پشت سر هم عوض کردم تا به منطقه صفر مرزی رسیدم. ماشین ایستاد و دژبان برگه تردد خواست. چیزی به غیر از پلاک و گردن آویز خود نداشتم. نه برگه عبور، نه کارت شناسایی و نه هیچ چیز دیگر. همراه هم نیست، فقط پلاک دارم. پیاده شو. بحث بالا گرفت و عصبانی شدم. دژبان ها ریختند و مسئولشان گفت بازداشتش کنید، این منافق خائن را. بحث بالا گرفت. دستم را با طناب از پشت بستند و انداختنم پشت یک توییتا. هرچه گفتم از نیروهای لشکر انصارالحسینم کسی گوشش بدهکار نبود. شاید حق هم داشتند. منطقه به دلیل خوشخدمتی منافقین به عراقی ها آلوده بود و آنها فکر می‌کردند که یکی از مزدوران وطن فروش را دستگیر کردند. تا وانه 20 کیلومتر پشت وانه دست بسته بودم و دو نگهبان مسلحم چپ و راستم نشستند. مسیر 20 کیلومتری تا وانه 20 سال گذشت. آنقدر در چاله ها بالا و پایین شدم که زخم پهلویم باز شد و خون به لباسم داد. در سپاه بانه بازجویی ها شروع شد. هر چه پرسیدن جواب دادم اما زن نشان بیشتر شد و به سلول انفرادی انتقالم دادن. آنجا در خلوت سرد زمستان به یاد بهرام افتادم. شام آوردن نخوردم. زخم پهلویم هم برایم آنها سند حضور در جبهه نبود. غذا را پرت کردم سر نگهبان و گفتم بروید به علی چیتسازیان بگویید یک منافق به اسم علی خوشلفظ را دستگیر کرده اید. صبح روز بعد در سلول انفرادی را باز کردند و بازجو گفت آقای خوشلفظ، این دفعه بدون کارت و مدارک شناسایی و برگه عبور در منطقه تردد نکن. مأمور زندان با این حرف سر و ته قضیه را به هم آورد و من هم به خاطر آبرویم خجالت کشیدم. به بچه های واحد بگویم چه بلایی سرم آمده است. از درد در خلوت ناله می کردم و دم بر نمی آوردم. دست آخر علی آقا به همدان برم گردان. در همدان مثل مرغ پرکنده بودم. مادرم از درونم خبر داشت و میخواست بیش از آن پاگیر شهر و زندگی بشم. پیشنهاد خواستگاری داد. گفتم من که از مال دنیا چیزی ندارم. وانگهی پایم که جان گرفت به جبهه برمیگردم. جعفر هم مثل تو بود، مال و منالی نداشت، با این حال زن گرفت و به جبهه هم رفت. موتورم را به قیمت 41,000 تومان فروختم و مادرم چادرش را پوشید و رفتیم خواستگاری. خانواده خوب و مؤمنی بودند. دختر خانم هم با رفتنم به جبهه مشکلی نداشت. اما پدرش گفت پسر من در جبهه شهید شده. دیگر نمیخواهم داغدار کس دیگری بشوم. شما که تا به حال در جبهه بودی فکر میکنم دیگر بر شما تکلیفی نیست. این را که شنیدم قاطی کردم و به مادرم گفتم پاشو بریم. پاک به ذوقم خورد و قید ازدواج را زدم اما مادر دست بردار نبود. این بار به خانه ای رفتیم که یکی از فرزندانشان اسیر شده بود. او کنار خودم در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر به اسارت دشمن در آمده بود. همان خانواده ای بودند که انتظارش را داشتم. موتور شخصیم را که فروختم با نصف آن مقدمات ازدواج را فراهم کردم.